هوشمندترین ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه هند پاکستان را به دخالت در بمب‌گذاری اخیر در مقابل سفارت هند در کابل متهم کرد. نخست وزیر بریتانیا تهدیدهای محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل را نفرت آور خواند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی به سیاست تأخیر و مانع تراشی ادامه دهد بیش از پیش تحریم می شود. ساعت 21 با درود فراوان در ساعات آخر این روز گرم تابستانی، مجله شبانگاهی را من حسین قویمی به اتفاق همکارانم آغاز می کنم و در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 31 تیر ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 21 ژوئیه 2008 میلادی است. در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که تا دقایق دیگر خواهید شنید، اما پیش از همه همکارم مریم منظوری تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
با سلام. شیو شانکار منون وزیر خارجه هند روند صلح این کشور با پاکستان را روندی تحت فشار توصیف کرد. او همچنین از موضع‌گیری حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان پشتیبانی کرد که پیشتر عناصری از پاکستان را به دست داشتن در بمب‌گذاری در مقابل سفارت هند در کابل متهم کرده بود. وزیر خارجه هند این سخنان را پس از دیدار با سلمان بشیر همتای پاکستانیش در دهلی نو ایراد کرد. این دیدار بخشی از روند صلح میان دو طرف است که در سال 2004 میان این دو کشور مسلح به سلاح هسته‌ای آغاز شده است. وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه در کنفرانس خبری جداگانه در دهلی نو اظهارات آقای منون درباره روند صلح میان دو کشور را رد کرد و هر گونه دخالت پاکستان را در بمب‌گذاری سفارت هند در کابل به شدت تکذیب کرد. آقای بشیر گفت پاکستان و هند باید از به گفته او مسابقه اتهام زنی پرهیز کنند. بمب‌گذاری انتحاری دو هفته پیش در محوطه خارجی سفارت هند در کابل ده‌ها کشته بر جای گذاشت و از جمله رایزن نظامی هند در این حمله کشته شد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه در سخنانی خطاب به نمایندگان کنست یا پارلمان اسرائیل گفت تهدیدهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی علیه موجودیت اسرائیل انزجارآور است.
Those who believe that threatening statements fall upon indifferent ears, we say in one voice, it is totally abhorrent for the president of Iran to call for.
آقای براون سپس یادآوری کرد که جمهوری اسلامی دو گزینه بیشتر پیش رو ندارد: یا فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را به حالت تعلیق درآورد و پیشنهادهای تشویقی قدرت‌های جهانی را بپذیرد، و یا با انزوای روزافزون و پاسخ تمامی کشورها در سراسر جهان روبرو شود.
Iran has a clear choice to make. Suspend its nuclear weapons program and accept our offer of negotiations.
این برای نخستین بار بود که یک نخست وزیر بریتانیا در پارلمان اسرائیل سخنرانی می‌کرد. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی مهلتی را که برای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش تعیین شده است نادیده بگیرد، با تحریم و مجازات‌های بیشتری روبرو خواهد شد. در همین زمینه در ادامه این مجله خبری گزارش مفصلی را خواهید شنید. مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور جمهوری اسلامی برای پیگیری موضوع ربوده شدن شماری از نظامیان ایرانی به دست گروه جندالله همراه هیئتی از مسئولان این وزارتخانه به پاکستان رفته است. این هیئت روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در پاکستان خواهد بود. 16 تن از سربازان ایرانی چندی پیش در سراوان در مرز ایران و پاکستان به اسارت گروه جندالله درآمدند. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با نوری الملکی نخست وزیر عراق دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، آقای اوباما امروز صبح بلافاصله پس از ورود به بغداد با نوری الملکی درباره موضوع حضور نیروهای آمریکایی در عراق گفتگو کرده است. و محاکمه سلیم همدان راننده سابق اسامه بن لادن امروز در دادگاه آمریکایی رسیدگی به جنایات جنگی آغاز شد. وکیل مدافع سلیم همدان با رد اتهامات موکلش او را بیگناه دانست. این محاکمه که نخستین محاکمه از جنگ دوم جهانی تا کنون در دادگاه آمریکایی رسیدگی به جنایات جنگی است، با تدابیر و مقررات شدید امنیتی آغاز شد. سلیم همدان متهم به توطئه و یاری رساندن به تروریسم شده و در صورت مقصر شناخته شدن ممکن است به حبس ابد محکوم شود. آقای قویمی؟
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی خواهید شنید. وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در حال وقت کشی است و باید هر چه زودتر درباره برنامه اتمیش پاسخی جدی بدهد. گزارش و گفتگویی داریم با یک کارشناس در همین زمینه. راننده اسامه بن لادن امروز در یک دادگاه نظامی محاکمه می شود. وی خود را بیگناه معرفی کرده است. درباره بازداشت چند دانشجو در تبریز با حسن رحیمی فعال حقوق بشر در ایران گفتگو کرده ایم.
تا کنون مراجعه خانواده این افراد به زندان تبریز و اداره اطلاعات تبریز نتیجه نداشته.
درباره سفر باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به خاورمیانه هم گزارشی داریم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت جمهوری اسلامی در حال وقت کشی است و باید هر چه زودتر پاسخی جدی به طرفهای گفتگو بر سر برنامه اتمیش بدهد یا با تحریم‌های بیشتری روبرو شود. با همه اینا کاندالیزا رایس میگوید نیروی جدیدی در دیپلماسی شکل گرفته است. توماج تاهباز گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
بعد از یک گفتگوی مطبوعاتی پر از پاسخهای کلی به پرسشهای کلیدی، یعنی دو روز پیش بعد از آنکه سعید جلیلی و خاویر سولانا نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا به گفتگوهای خود خاتمه دادند و در میان خبرنگاران ظاهر شدند، به نظر میرسد ابهامها همچنان رو به فزونی است. ابهامها رو به فزونی است نه فقط چون پاسخها کلی بودند، بلکه چون واکنشها نیز در تناقض با یکدیگرند. سعید جلیلی نماینده ایران در گفتگوهای ژنو امروز گفت در مذاکرات موضوع تعلیق غنی‌سازی مطرح نشده است.
در برابر پیشنهاد اونها و نان پیپری که ارائه کرده بودند، ما نیز با ابتکار عمل پیشنهاد خودمون رو ارائه کردیم که این برای اونها قابل توجه بود، مورد استقبال واقع شد.
در همین زمان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفته است ایران تنها دو هفته فرصت دارد تا به پیشنهاد 5 به علاوه 1 پاسخ قطعی دهد یا در غیر این صورت با تحریم‌های بیشتری مواجه می‌شود. خواست اصلی 5 به علاوه 1 قبل از هر چیز تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است، چرا که غنی‌سازی می‌تواند به ساختن بمب اتمی کمک کند. البته ایران می‌گوید برنامه‌هایش تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کنند. کاندولیزا رایس می‌گوید ایران وقت‌کشی می‌کند و باید هر چه سریع‌تر پاسخ قطعی بدهد. البته در گفته‌های کاندولیزا رایس باید به این نکته هم اشاره کرد که او از به وجود آمدن نیروی جدیدی در فرایند دیپلماسی گفته است. آیا ایران در این دو هفته با پاسخ‌هایی که 6 کشور طرف گفتگو منتظرانند باز خواهد گشت؟ پل اینگرام، مدیر انجمن آمریکایی بریتانیایی اطلاعات امنیتی:
من فکر می‌کنم همیشه این احتمال وجود دارد. شواهدی هم در این مورد وجود دارد. ایران به هر حال تمایلش را برای گفتگو نشان داده است. ظاهراً پیام‌هایی هم فرستاده است که ممکن است تعلیق غنی‌سازی را در مقابل تعلیق تحریم‌ها بپذیرد. ولی من فکر نمی کنم تا زمانی که مذاکرات رسمی و اصلی را با غرب آغاز کند تعلیق را بپذیرد. ولی فکر می کنم اگر طرف ها گفتگو کنند راه حلی پیدا خواهند کرد.
رسانه های غربی عمدتاً در توصیف مذاکرات ژنو از استفاده از واژگان بسیار و خیلی اجتناب کردند. عمدتاً نوشتند که مذاکرات با پیشرفت قابل توجهی روبرو نبوده است. در این صورت اگر ایران بعد از دو هفته با پاسخی بازگردد که قانع کننده نباشد، یعنی احتمالاً تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را در هیچ شرایطی نپذیرد، آن موقع چه می شود؟ پل اینگرام، مدیر انجمن آمریکایی بریتانیایی اطلاعات امنیتی:
در آن صورت فکر می کنم جامعه بین الملل و حتی چین و روسیه هم با گسترش تحریم ها موافقت کنند. احتمالاً بلافاصله آمریکا و اروپا واکنش نشان خواهند داد و فکر می‌کنم یک قطعنامه جدید هم سریعاً در شورای امنیت تصویب شود و البته صحبت‌ها در مورد یک واکنش احتمالی نظامی از طرف آمریکا و اسرائیل نیز بیشتر خواهد شد.
تحریم هایی که از آن صحبت می شود، برخی از تحلیلگران حتی گفتند ممکن است از فرآورده های سوختی تا صنعت بیمه را هم در بر گیرد. اما به هر حال مذاکرات هنوز با بن‌بست هم روبرو نشده است، چرا که جمهوری اسلامی دو هفته دیگر فرصت دارد و خاویر سولانا نیز امیدوار است که بعد از این دو هفته مذاکرات از سر گرفته شوند.
آخرین تحولات درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی در گزارش توماژ تاهباز را می‌شنیدیم و در آن سوی اقیانوس امروز راننده اسامه بن لادن که از چند سال قبل در پایگاه گوانتانامو نگهداری می‌شود در یک دادگاه نظامی محاکمه خواهد شد. سالم احمد همدان تابعیت یمن را دارد و وکلایش ادعا می‌کنند وی بی‌گناه است، اما حتی در صورت تبرئه در برابر اتهامات وارده این متهم آزاد نخواهد شد، زیرا وی تحت نام دشمن محارب دستگیر و زندانی شده است، عنوانی که تا هرگاه جنگ علیه تروریسم ادامه داشته باشد وی نیز در بازداشت باقی میماند. نادر وکیلی در واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه.
محاکمه سالم احمد همدان راننده پیشین اسامه بن لادن امروز در پایگاه دریایی آمریکا در گوانتانامو کوبا آغاز شد. این نخستین محاکمه نظامی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم است. احمد همدان شهروند یمن در ماه نوامبر سال 2001 در افغانستان و پس از حمله آمریکا به آن کشور دستگیر شد. دادستان‌های نظامی دادگاه می‌گویند به هنگام دستگیری احمد همدان دارای دو موشک زمین به هوا در اتومبیل خود و عازم میدان جنگ بوده است، در حالی که وکلای مدافع آقای همدان می‌گویند موکلشان در حال بازگشت از سفری بود تا زنان و کودکان منطقه درگیری را به پاکستان منتقل نماید. احمد همدان همچنین با اتهاماتی مثل اقدام به توطئه و تهیه اسلحه برای القاعده روبروست که در صورت محکومیت وی به حبس ابد محکوم خواهد شد. کیف آلرد قاضی دادگاه نظامی در ابتدای شروع روند محاکمه به هیئت منصفه که همگی از افسران نظامی اند گفت کمیسیون قضایی که برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است باید با قاطعیت تصمیم بگیرد که آیا متهم بر اساس شواهد و ادله موجود در دادگاه و بر اساس دستوراتی که از سوی من صادر می شود گناهکار و یا بیگناه است. قاضی این دادگاه خطاب به هیئت منصفه گفت همه شما باید در کمال بی‌طرفی تمام شواهد را در نظر بگیرید. این نخستین محاکمه جنجال برانگیز جنایات جنگی پس از حادثه 11 سپتامبر است که ایالات متحده آمریکا برای زندانی کردن مظنونان به همکاری با القاعده از پایگاه دریایی خود در کوبا استفاده کرده است، حادثه‌ای که نزدیک به 7 سال از آن می‌گذرد. دادستان‌های نظامی دادگاه می‌گویند همدان که 30 چند سال است به افراد بلندپایه القاعده نزدیک بوده و به هنگام دستگیری عازم میدان نبرد نیز بوده است. وکلای همدان در برابر این اتهامات میگویند موکلشان بیگناه است و نه تنها نامبرد عضو القاعده نیست، بلکه وی صرفاً راننده‌ای بوده که در ازای خدمات خود حقوق دریافت میکرده است.
گزارش نادر وکیلی بود از آغاز محاکمه راننده اسامه بن لادن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 21:13:20 است در ایران و 4 روز پس از بازداشت چند دانشجو در تبریز همچنان خبری درباره سرنوشت آنها در دست نیست و فعالان مدافع حقوق بشر نگرانند که این افراد با بدرفتاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در استان آذربایجان شرقی مواجه باشند. برادر یکی از دستگیر شدگان نیز پس از مراجعه به زندان تبریز برای پیگیری وضعیت برادرش بازداشت شده است. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگویی با حسن رحیمی فعال حقوق بشر در تهران از او درباره افراد بازداشت شده در تبریز می‌پرسد.
سجاد رادمر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، عضو سابق شورای انجمن اسلامی دانشکده فنی، به همراه آقای فراز زهتاب و آیدین خواجه‌ای زمانی که داشتن جلسه دفاعی پایان‌نامه آقای رادمر رو ترک می‌کردن، در مقابل درب دانشگاه تبریز توسط ماموران امنیتی دستگیر میشن و به مکان نامعلومی منتقل میشن و تا این لحظه هم هیچ خبری به دست نیومده.
خب این افرادی که گفتید چند نفر بودن؟
3 نفر دانشجویان دانشگاه تبریز هستند. بعد از اون آقای مهندس حاتمی که از دوستان نزدیک این سه نفر بوده، ماموران ایشون رو هم دستگیر میکنن و بعد به منزل این افراد میرن و مورد جستجو قرار میدن. مدرک خاصی هم پیدا نمیکنن. دیروز صبح هم برادر آقای حاتمی، شاهرخ حاتمی که ایشون نیز دانشجوی دندانپزشکی در ترکیه میباشن، در منزل شخصی خودشون توسط ماموران دستگیر شدن و از محل ایشون هم اطلاع دقیقی در دست نیست.
تا به حال اتهام این افراد چی گفته شده؟ خانواده های این افراد حتما نگران هستن و حتما مراجعه کردن به نهادهای انتظامی قضایی در تبریز. چه جوابی گرفتن؟
تاکنون مراجعه خانواده این افراد به زندان تبریز و اداره اطلاعات تبریز نتیجه نداشته. تنها به اینا گفته شده که بعد از چند روز احتمالا خبر مشخصی در این رابطه به خانواده ها اعلام میشه. البته گفته شد که آقای رادمر تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خودشون داشتن و اعلام کردن که به لباس شدیداً نیاز دارن.
شما که این افراد رو میشناسید، سابقه این افراد نشان از چی میده؟ فکر میکنید که به چه دلیلی احتمالاً اینها بازداشت شده باشن؟
هر 5 بازداشت شده کاملا از فعالیت‌های مدنی استفاده کردن در فعالیت‌های خودشون و به هیچ عنوان شیوه‌های غیر مدنی رو در پیش نگرفتن. سجاد رادمر یکی از اعضای انجمن ادبی سهند بوده و همچنین مدیر مسئول و سردبیر چند نشریه دانشجویی رو هم در این دانشگاه به عهده داشتند. ظاهرا این دستگیری دلیل اصلیش تحصن 22 اردیبهشت ماه آقای رادمر هست که ایشون در اعتراض به کارشکنی مسئولان دانشگاه تبریز در عدم برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه ایشون دست به تحصن زدند و این تحصن با همراهی تعداد زیادی از دانشجویان به خاتمه رسید. جلسه پایان‌نامه ایشون چندین بار توسط مسئولان دانشگاه لغو شده بود و آقای رابه ناگزیر شدند که دست به تحصن و اعتصاب غذا در مسجد دانشگاه بزنند. آقایان آیدین خاجی و فراز زهتاب نیست که از دانشجویان رشته حقوق و عضو انجمن اسلامی دانشکده علوم انسانی هستند، آقای رادمهر رو در این تحصن همراهی کرده بودند و همچنین این دو نفر در تحصن خرداد 86 به 2 ترم تعلیق از تحصیل نیز محکوم شدند. مهندس داریوش حاتمی نیز فعالیت خاصی نداشته. ایشون افسر وظیفه ارتش هستند. قبل از ایشون هم آقای اسیر اکبرزاده که ایشون نیز از دانشجویان خفیه طلب دانشگاه پیام نور هستند، در تاریخ 20 خرداد دستگیر شدند که این چندی قبل به قید وثیقه از زندان آزاد شد. ولی در حال حاضر همچنین آقای حمید والایی از اعضای مجمع دانشگاهیان آذربایجانی که وی نیز 25 تیر ماه وقتی که در ستاد خبری اطلاعات شهر تبریز حاضر میشن بازداشت شدند.
شما موقعی که داشتید اسم این دانشجوها رو میوردید، از یکی از اون افراد به عنوان فعال هویت طلب نام بردید برای تمام این دانشجویانی که اخیراً هم بازداشت شدن. آیا این عنوانی است که میشه به اونها هم اطلاق کرد؟
همه این دانشجویان به نوعی در ارتباط با خواسته های هویت طلبانه دستگیر و بازداشت شدند و فعالیت های این تعداد نیز بیشتر در راستای احقاق حقوق انسانی مردم آذربایجان بوده. و
ببخشید، این عنوان فعالیت هویت طلبانه یا هویت طلبی به چه معنا هست؟
در حال حاضر فعالین هویت طلب به کسانی اطلاق میشه که در راه احقاق حقوق مردم آذربایجان در حال فعالیت هستند. خواسته اینها به رسمیت شناخته شدن زبان ترکی در مناطق ترک نشین هست و رفع تبعیضات زبانی و فرهنگی و همچنین رفع تبعیضات اقتصادی در منطقه آذربایجان. ولیکن متاسفانه حتی از ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین اون چه در منشورهای بین‌المللی حقوق بشر نیز موجود هست، دولت از اونها استفاده نمی‌کنه و متأسفانه در مناطق غیر پارس‌نشین شاهد تبعیض‌های مختلفی هستیم و به تبع دانشجویان این مناطق در راستای احقاق حقوق قومی خودشون تلاش می‌کنند، به ناشار هزینه‌هایی رو هم پرداخت می‌کنند.
و آیا این درست هست که عنوان فعالیت‌های هویت طلبانه داشتن به عنوان فعالیت‌های تجزیه طلبی تلقی میشه؟
ببینید، ببینید ممکن هست در بین این افراد کسانی هم باشن که ادعای استقلال آذربایجان را نیز داشته باشن، ولی من به قطعی یقین میتونم بگم که بیشتر این افراد حداقل در فعالیت‌های خودشون اینطوری نشون دادن که قائل به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستن و منشورهای بین‌المللی حقوق بشر و خواستار رفع تبعیضات موجود در آذربایجان هستن. در فعالیت‌های این افراد به هیچ عنوان فعالیت‌های تجدید طلبانه دیده نمیشه، مگر در مواردی بسیار خاص که اگر بوده هم این توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بازداشت شدن، ولی در بین همین افرادی که در چند روز اخیر دستگیر شدن فعالیت‌های تجدید طلبانه به هیچ عنوان مشاهده نمیشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150.
در اینجا فرصت مناسبی است تا چند SMS یا پیامک تازه رو براتون بخونم. رامین از ایران نوشته دستگیری، آزار، شکنجه، اعدام، سرکوب و تهدید مردم تنها نمایشگر ترس و وحشت جمهوری اسلامی از جامعه ناراضی و آزادی خواه ایران است. در پیامک دیگری که نام نداره نوشته شده در یک سال اخیر در ایران بهای نان، میوه، لبنیات، برنج و گوشت سرخ 80% افزایش یافته، اما حقوق کارگران و کارمندان تنها 10% اضافه شده است. علی عبدی از تهران نوشته سلام، ایران ابرقدرت نظامی نیست. مهار افراطگری در ایران به این معناست که حتی یک ایرانی قادر به جنگیدن نیست و تهران 10 روزه در مقابل حمله آمریکا دوام نمی‌آورد. اصلا طبیعت به ایرانیان اجازه نمی‌دهد که مانند 3 دهه پیش جنگجو باشند. به هر حال همونطور که شنیدید می‌توانید همگاه برای ما SMS یا پیامک بفرستید. در این حال می‌توانید با ایمیل رادیو فردا هم با ما ارتباط برقرار کنید. نشانی ایمیل ما هست info@radiofarda.com، info مخفف information هست، info@radiofarda.com. ساعت 21:21.55 است و در گزارش دیگر در ادامه سفر یک هفتهی خود به آسیا و اروپا، آقای باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز وارد بغداد شد. پس از ورود به بغداد آقای اوباما با نوری المالکی نخست وزیر عراق و فرماندهان نظامی آمریکا در منطقه به گفتگو نشست. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
امروز دوشنبه باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری در آمریکا در بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. هنوز جزئیات این گفتگو منتشر نشده است، اما پیش از این گفته شده بود که طرح باراک اوباما برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق در صورتی که وی به مقام ریاست جمهوری برسد در کانون گفتگوهای آقای اوباما در عراق قرار دارد. باراک اوباما همچنین با فرماندهان نظامی آمریکا در عراق و از جمله با ژنرال دیوید پتروس نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای اوباما پیشاپیش سفر خود به عراق گفته است سربازان آمریکایی را از عراق خارج خواهد کرد.
من از اولین روز ریاست جمهوری خود به ارتش آمریکا ماموریت تازه پایان جنگ در عراق را خواهم داد. برای من روشن است که ما باید با دقت بیشتری از هنگامی که وارد عراق شدیم از این کشور عقب نشینی کنیم. ما می توانیم نیروهای رزمی خود را با سرعتی مناسب و بدون تلفات و در مدت 16 ماه احتمالاً تا تابستان 2010 از عراق خارج کنیم.
جمهوری خواهان و در رأس آنان جان مککین رقیب انتخاباتی آقای اوباما در واکنش به گفته های باراک اوباما می گوید وی راه پیروزی در جنگ را می داند.
من میدانم چگونه باید در جنگ پیروز شد. من میدانم اگر من رئیس جمهور شوم وضعیت جنگی در افغانستان را تغییر خواهم داد، همانطور که در عراق اتفاق افتاد، با یک برنامه راهبردی همه جانبه برای پیروزی. من میدانم چگونه این کار را بکنم.
سرانجام باراک سفر یک هفته‌ای باراک اوباما به خارج از آمریکا با ورود وی در روز شنبه به افغانستان آغاز شد. باراک اوباما در سفر خود به افغانستان روز یک شنبه با حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات اعلام کرده است که نظر به اهمیت افغانستان برای آمریکا در صورت پیروزیش در انتخابات دست کم 7000 سرباز تازه نفس آمریکایی را به افغانستان خواهد فرستاد. درباره اهمیت این سفر احمد رفعت یک تحلیلگر سیاسی در کابل به رادیو فردا میگوید سفر باراک اوباما به افغانستان حتما به سود او در مبارزات انتخاباتیش خواهد بود.
مسئله سیاست افغانستان و عراق که از محور مباحث مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در آینده خواهد بود، قطعا آقای اوباما را آماده به این خواهد کرد که بر مبنای آگاهی های بیشتری از منطقه وارد کارزار انتخاباتی بشه، که از این چشمانداز میشه گفت که این سفر بیشتر مصرف داخلی داره برای آقای اوباما.
دفتر باراک اوباما اعلام کرده است که او در ادامه سفر خود از اردن، اسرائیل، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم دیدار خواهد کرد. به نظر می رسد باراک اوباما در اروپا از محبوبیت زیادی برخوردار است و همکنون گروه‌هایی از مردم و به ویژه جوانان خود را آماده استقبال از او می کنند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در آن سوی آبهای خلیج فارس در دبی از نمایشگاه تابلوهای هانیبال الخاص نقاش سرشناس ایرانی سام هدا گزارش می‌دهد.
سرگذشت آشوریان نام نمایشگاه نقاشی هانیبال الخاص است که همکنون در گالری بیسمنت شهر دبی برپاست. به محض ورود به این نمایشگاه متوجه تابلوی بزرگی می شوید که 20 متر طول و 2.5 متر ارتفاع دارد. رنگ‌های زنده زرد، سبز و نارنجی و آبی چشم‌ها را با خود به دنیای پر رمز و راز نقاش می برد. این تابلو از 15 لته به هم چسبیده تشکیل شده و پانورامایی از زندگی این نقاش و حکایتی از هرمان قوم آشوری است. یک سر این تابلو تاکستان‌های ارومیه و نرگس خانم را نشان می‌دهد که نوه خردسال خود هانیبال را در دامن می‌پروراند و سر دیگر آن در میدان آزادی تهران و مجسمه آزادی نیویورک است که الخاص نقاش در تمام طول زندگی هنری خود در بین این دو آزادی در رفت و آمد بوده است. دو بانوی جوان ایرانی که از صاحبان گالری بیسمنت هستند در شرح تابلوی سرگذشت آشوریان چنین میگویند:
هر ساینی که شما اینجا میبینید معنی خاصی داره. بر فرض مثال اون بخشی که شما دارید میبینید که مادر بزرگش وقتی فوت میکنه اسمش نرگس بوده و اون سمبلش اون گل نرگسی رو گذاشته، جغد سمبل مرگ بوده و خودش و پدرش رو گذاشته. روزهای خوب، روزهای بد، رنگ زرد، شکفتگی، خلاقیت، آرامش.
این تابلو الان قیمت روش شده؟
بله. 580,000 درهم الان قیمت تابلوه.
580,000 درهم تابلوی آشوریان.
بله.
به غیر از این تابلوی بزرگ، 31 تابلوی دیگر نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده که به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول تحت نام رنسانس خوانده می شوند که تأثیر هنر قرون وسطا و رنسانس اروپا در آنها مشهور است. نام دسته دیگر 2007 است که در سالهای 2006 و 2007 میلادی کشیده شدند. این کارها به نقاشی‌های کودکان شبیه است، منتها با این فرق که استادی 76 ساله آنها را کشیده است. الخاص در مورد سبک کار خود میگوید که از عنصر کلامی مینیاتورهای ایرانی الهام گرفته و مجذوب داستانهایی است که سنگ برجسته‌ها و مجسمه‌های آشور و بابل نقل می‌کنند. تابلوهای الخاص دو بعدی است و به نظر او این شیوه از نقاشی برای بیان داستان مناسب‌تر از سه‌بعدی و تصاویر پرسپکتیوی است. با دیدن این نمایشگاه میتوان گفت که زن موضوع اصلی بیشتر تابلوهای هانیبال الخاص است. زنان سرچشمه زندگی هستند و در آنهاست که زندگی و شکوفایی جریان می‌یابد. الخاص از خط نیز در تابلوهای خود کمک می‌گیرد. حال می‌خواهد خط میخی باشد یا خط آشوری و یا خط فارسی. در یکی از تابلوهایش این جملات را می‌خوانیم: خیلی ها می‌پرسند چطور شد نقاش شدی؟ جواب را دیر یافتم، از همان زمان در کودکی که در ابرها اسبی دیدم و در نم دیوار اتاق خوابم اژدهایی و آن اسب و اژدها را بر کاغذی نقش کردم، نقاش بودم. خوشبختانه نقاش ماندم. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
با این گزارش هنری از نمایشگاه نقاشی هانیبال الخاص در دبی به صفحه آخر مجله شبانگاهی امروز میرسیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. شبتون بخیر و روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز.